بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 73 سطر 13 هم حول لزوم عقلی و استلزام وجوبی حول لزوم عقلی و استلزام وجوبی بل به توافی و مجرد المعیت بین المقدمتین و نتیجه بلا علیت. بحثمون در این بود که چگونه مقدمتین با نتیجه مرتبطند، آیا بینشون ربط علی است یا اینکه ربط علی ندارند. اگر هم ربط علی دارند، علت تامن یا علت اعدادی؟ آیا مقدمتین علتند برای نتیجه یا علت نیستند؟ و اگر علت هستند، علت اعدادی اند یا علت تامه؟ سه تا قول در مسئله بود. دو تا قول علیت رو قبول میکرد، یکی قول معتزله بود، یکی هم قول حکما بود. این دوتا هر دو معتقد به علیت بودند، یعنی مقدمتین رو که قیاس است علت میدونستن برای نتیجه. منتها معتزله میگفت مقدمتین علت تامند و حکیم میگفت علت اعدادی اند. قول سوم هست که قول اشاعره است، اصلا مقدمتین یعنی قیاس رو علت نمیدونه برای نتیجه، منکر رابطه علیته، که اونو میخوام الان بیان کنی. بنابر قول به علیت، چه علیت اعدادی چه علیت تامه، بین مقدمتین و قیاس لزوم برقراره، رابطه لزوم برقراره. منتها در صورتی که علت قیاس رو علت تامه بگیریم، خود قیاس به تنهایی مستلزم نتیجه است. اگر قیاس رو علت اعدادی بگیریم چنانچه حکیم گرفته، قیاس به علاوه افاضه من عالم القدس مستلزم نتیجه است. پس در هر دو قول استلزام هست، استلزام استلزام عقلیه. منتها در یک جا استلزام بین قیاس و نتیجه است، در یک جا استلزام بین قیاس و افاضه از یک طرف و نتیجه از طرف دیگر است. اما در قول سوم استلزام نفی میشه، لزوم نفی میشه. چه لزومی باشد که برای خود قیاس است، چه لزومی باشد که برای قیاس به علاوه افاضه است. الان مرحوم سبزواری وقتی میگه لا لزومون عقلیون و استلزامون وجوبیون، هر دو قول قبلی رو رد میکنه، نفی میکنه، هم قول معتزله رو هم قول حکیم رو، چون در هر دو قول لزوم بود. منتها در یک قول لزوم بین نتیجه و قیاس تنها بود، در یک قول بین نتیجه و قیاس به علاوه افاضه بود. ایشون اصلا لزوم رو میگه نیست، یعنی اصلا قیاس چه با زمیمه افاضه چه بی زمیمه افاضه اصلا لازم ندارد نتیجه رو. نتیجه میتونه منفک از قیاس بشه، میشه قیاس بیاد پشتش نتیجه نیاد. چرا؟ چون رابطه علی بینشون نیست، نه علت تامه نه علت اعدادی. رابطه وجوبی بینشون نیست، لزوم عقلی و وجوبی در کار نیست که حتما واجب است به دنبال مقدمتین نتیجه بیاد. پس نتیجه لازمه مقدمتین نیست و مقدمتین ملزوم و علت نتیجه نیستن، نه علت تامه نه علت اتادی، بلکه عادت، بلکه فقط با هم معیت دارن، یعنی کنار هم واقع میشن. اگر مقدمتین آمد، نتیجه کنار این مقدمتین قرار میگیره. اگر نتیجه بیاد، لزومی نداره بیاد، اگر بیاد همراه میشه با مقدمتین. حالا میاد یا نمیاد، میگه عادت خدا جاری شده که این نتیجه رو بیاره، خود خدا نتیجه رو میاره، و عادت جاری شده که هرگاه من انسان یا نفس انسانی مقدمتین رو تشکیل بدهد، خداوندم نتیجه رو ضمیمه کند. تازه مقدمتینم خود انسان تشکیل نمیده، خیال میکنه که تشکیل داده، بلکه هرگاه خداوند مقدمتین رو در ذات انسان ظاهر کند، عادتش این است که نتیجه رو ظاهر میکند. اشعری معتقده که همه کارها در جهان به توسط خدا انجام میگیره و هیچ عملی به کسی دیگه نسبت داده نمیشه. بنابراین ما خیال میکنیم قیاس تشکیل دادیم، قیاس خدا تشکیل میده، در ذات من ظاهر میکنه، خیال میکنیم نتیجه گرفتیم، خدا خودش نتیجه رو در کنار قیاس تو ذات من قرار میده، که اینا با هم توافی میکنن، یعنی معیت پیدا میکنن. اگر خدا دلش نخواست نتیجه رو بیاره، هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون مقدمتین علت نبودند که حتما نتیجه رو در پی داشته باشند. منتها عادتش بر این جاری شده که اگر مقدمتین در ذهن من ظاهر شد، نتیجه رو خودش ظاهر کنه، هیچ کارم دست من نیست، همه کار دست خداست. اونها میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، این رو میفهمانند، ولی حکیم به لا مؤثر فی الوجود الا الله قائله، ولی این نتیجه رو نمیگیره. بله، یه تفسیر تفسیریست که اشعری گفته. لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی در عالم وجود جز خدا مؤثری نیست. این درسته، خداوند تمام موجودات رو با تأثیر خودش خلق میکنه، منتها گاهی تأثیر با واسطه. اینو اشعری قبول نداره، همین گاهی تأثیر با واسطه رو اشعری قبول نداره. اون وقتی که من کاری انجام میدم، این کار به خدا مستند میشه، منتها با واسطه و من مباشر این کارم. اشعری اینو قبول نداره، میگه تو هیچ کاری، مباشر این کار خود خداست. بله، میگن اگر کسی بخواد تأثیر بکند میشه خدا، حالا یا بالاخره یه جوری خودشو میخواد شبیه خدا کنه. مؤثر فقط خداست، ما میگیم بله مؤثر فقط خداست، ولی با واسطه و بی واسطه هر دو به خدا نسبت داده میشه. مؤثر در وجود نیست مگر خدا، حتی فعل من مؤثر بعیدش کسی غیر خدا نیست، فعل خود خدا مؤثر قریبش کسی غیر خودش نیست. پس قاعده درسته، منتها به شرط که تعمیم داده بشه. اما اشعری تعمیم نمیده. ظاهره چون در بین اهل سنت مبانی اشاعره رواج بیشتری داره، معتزله تقریبا مدتها فراموش شده بودن، اخیراً بعضی از اهل سنت به سمت مبانی معتزله تمایل پیدا کردن کم. باز هم مبانی اشعری هنوز تقریبا مبنای رائج در بین اهل سنت.
خداوند در جزئیات هم
چجور میشهش توی شواهد گفته شده. من نه در جزئیات دخالت داره، خدا در جزئیات مسلم دخالت داره، همه میگن. مولا صدر هم میگه خدا مباشره، اون مهمه، ولی دخالتو که همه قائلن. در جزئیات مولا صدر هم میگه خدا مباشره، همونطور که علت بعیده علت مباشره هم هست، یعنی کاری که من دارم انجام میدم مستقیم خود خدا در انجام میده، به دلیل و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو از رمیت میگه، یعنی قبول داره که پیغمبر این سنگریزا رو پرت کرده، ولی بعد لکن الله رما میگه، نه لکن الله رما یعنی مقدمات رمی رو فراهم کرد، بلکه رما یعنی خود رمی هم خود خدا کرد، پس مباشر کارم هست. صدرا از این آیه استفاده میکنه که در تمام کارها همونطور که خدا علت بعیده علت مباشر هم هست. بله؟ نه، فرق بین کلام اشعری و معتزله، من تو این بحث نیستم، بحث افعال، افعال عباد وقتی وارد شد این بحث رو من بحث مطرح میکنم. اگر بحث بکنیم در افعال عباد این بحث مطرح میشه که فرق بین قول اشعری و صدرا چیست. اشعری اصلا علت بعید بودن خدا رو قائل نیست، چون اگه بخواد علت بعید رو قائل بشه منو علت مباشر میگیره، اینو قائل نیست، فقط خدا رو علت مباشر میدونه و منو هیچ کاره. ولی صدرا هم منو علت مباشر میبینم، خدا رو علت بعید، هم خدا رو علت مباشر، تفاوت زیاده. منتها چطوری حرف صدرا رو میشه بیان کرد؟ عرض میکنم بیانش آسون نیست، در جای خودش باید مطرح بشه، من اگه بخوام وارد بیانش بشم خیلی از بحث منحرف میشه.
این طبق قول حکما اون قیاس جزء علم میشه یا حالا علت مارد میشه، اون افاضه هم به علاوه اون استلزام دارن، این هم دوباره بعدش عقلی دیگه،
عقلی میشه دیگه. این لا لزومون عقلیون و استلزامون وجوبی هم قول حکما رو کنار میذاره هم قول معتزله رو کنار میذاره.
داشت میگه اون لزوم عقلی مربوط به قول معتزله باشه، اون استلزام وجوبی مربوط به قول حکما باشه، نمیشود لفظونش شما
حتی اینطوری هم میتونید بگیم، من میتونید هر دو رو مربوط کنید به هر دو، من به هر دو مربوط کردم، یعنی گفتم لزوم عقلی هست اهم از این که برای قیاس به تنهایی یا برای قیاس به زمین به افاضه، اینجوری درستش کردن. استلزام وجوبی رو همین کار کردن، با واو هم ذکر کرده استلزام وجوبی رو، بعد تو تفسیر گرفتم استلزام وجوبی برای قیاس هست یا برای قیاس به تنهایی یا برای قیاس به افاضه، اینطوری گرفتم، یعنی قیاس رو تعمیم دادم به قیاس تنها و قیاس به اضافه. استلزام وجوبی و لزوم عقلی رو هم در قول معتزله درست کردم هم در قول حکما درست کردم. حالا اگه کسی بخواد این کارو نکنه، بخواد به صورت لف و نشو مرتب لزوم عقلی رو مربوط کنه به قول معتزله و استلزام وجوبی رو مربوط کنه به قول حکما، میتونه با توجیه این کارو بکنه.
ما تعریفمون استلزام رو نسبت دادیم به اون قضایا، یعنی گفتیم قیاس مستلزم نتیجه است،
ابی نداره، قیاس مستلزم هست منتها با کمک افاضه. اون وقت نگفتیم حالا داریم میگیم، وقتی میگیم استلزمت، استلزمت یعنی لازم دارد، لازم دارد قول اشعری رو رد میکنه، اون وقت ثابت میکنه که قیاس لازم دارد این ملزوم رو، یعنی این نتیجه رو. در قول معتزله یه بار میگیم انتجت، یه بارم میگیم استلزمت. در قول معتزله هم استلزام هست، انتاج هم هست، انتاج همون تولیده. در قول معتزله این نتیجه گرفته میشه، فعل تولیدی نتیجه فعل مباشری است. پس انتجت رو قبلا داشتیم، انتجت قول معتزله، قول معتزله رو رد میکنه. استتبعت قول اشاعره رو رد میکنه. استلزمت، اشتباه گفتم، رد میکنه. انتجت قول معتزله رو میگه، استتبعت قول اشاعره رو میگه، استلزمت هر دو رو کنار میذاره قول حکما رو میگه. این مطلبی بود که من قبلا گفتم. منتها حالا دارم تفصیل بیشتر میگم. استلزمت با کمک حفاظه. کمک حفاظه رو قبلا نگفتیم، حالا داریم میگیم. چه اشکالی داره ما یه مطلبی رو که باید اضافه کنیم دیرتر اضافه کنیم؟ اشکالی نداره.
انتجت هم بگیم دوباره با خال ما میسازه. انتجت با کمک
حفاظه، انتجت با کمک حفاظه میسازه. یعنی ما استلزمت گفتیم چون انتجت در قول معتزله صریح بود، لذا ما ازش پرهیز کردیم. انتجت در قول معتزله صریح بود، در قول ما احتیاج داشت به زمیه زمیمه که بگیم قیاس با زمیمه افاظه انتجت. بازم هنوز صاف نبود چون انتجت با تولید می ساخت و تولید قول حکیم نبود، قول معتزله بود. بازم انتجت اگر چه می شد در کلام حکیم گفته بشود ولی خیلی صاف نبود، ولی در کلام معتزله انتجت صافه چون انتجت با تولید می سازه، معتزله هم غالب تولید بودن. استطوعد یعنی به دنبالش هست، نه دنبال لزومی. قول اشعریه، قول اشعری میگه نتیجه به دنبال قیاس، لزومی هم در کار نیست. استطوعد با قول او می سازه. استلزمت رو با قول حکیم مطابقت دادیم. اینا مطالبی که قبلا گفتیم. حالا داریم استلزام رو دو قسم میکنیم، استلزام بدون زمیمه، استلزام با زمیمه. استلزام بدون زمیمه مال قول معتزلیه، استلزام با زمیمه قول حکیمه. هر دو رو کنار بذاری قول اشعریه. ما داریم الان همین کارو میکنیم، میگیم استلزام رو چه بی زمیمه چه با زمیمه کنار بذار، وقت میشه قول اشعری. قول اشعری چیه؟ قول اشعری قول به توافیه. توافی یعنی با هم بودن، موافات یعنی با هم بودن. این دوتا با همن، یعنی قیاس با نتیجه فقط با همن، رابطه غیر از معیت ندارن، رابطه لزومی و استلزامی بینشون نیست، فقط رابطه با همی بینشونه. اون با همی هم به خاطر عادت خداست که اگر اون اولی آمد، خدا عادتش اینه که دومی رو میاره، اولی رو خودش میاره. اگر اولی تو این نفس ظاهر شد، دومی رو خودش میاره. یه حرف معتزله، حرف اشعریه. اشعری در همه جا اینو میگه، اختصاص به این موضوع نداره. وقتی آتشی روشن میشه که ما روشن نمی کنیم، خدا روشن میکنه. وقتی آتش روشن میشه حرارت لازم نیست، ولی عادت خدا بر این جاری شده که حرارت هم کنار آتش تولید میکنه. این عادت رو به این عادت در آتش ابراهیم عمل نکرد، نخواست عمل کنه. عادت خدا این بود که بعد از هر آتشی حرارت ایجاد کنه، بعد از آتش ابراهیم برای ابراهیم حرارت ایجاد نکرد، برای دیگران ایجاد کرد، برای ابراهیم ایجاد نکرد. یعنی این عادتش رو در این مورد به کار نگرفت، اونم فقط برای ابراهیم. یعنی از اول اصلا رابطه علت و معلولی بین آتش و حرارت نبود، لذا لزومی نداره توجیه کنید بگید که چرا آتش ابراهیم سرد شد. خب آتش همه جا بی حرارته، همه جا بی حرارته، نه تنها اینجا، که حالا شما اینجا رو بیان توجیه کنی. جاهای دیگه خدا حرارت رو کنارش میذاره، اینجا نذاشت. بنابر قول اشعری توجیه معجزه ابراهیم خیلی راحته، بنابر نظر دیگران نمیشه کارش کرد. بنابر نظر دیگران که آتش ذاتی حرارت یا عرض ذاتی حرارت، در هر دو صورت نمیشه حرارت ازش گرفت. چی جور شده خدا گرفته؟ این دیگه به دست و پا افتادن علما، هیچ کس هم جواب درست نداده. روایت گفته، فلاسفه نتونستن اثبات کنن، نتونستن دلیل بیارن. عرض میکنم هیچ کی نتونسته بیان کنه، نمیخوام منکرش بشم، این اتفاق افتاده، تو قرآن داره میگه، کسی هیچ کنه حق انکار نداره. میخوام بگم فلاسفه نتونستن توجیهش کنن، همم قبولش دارن ولی نتونستن توجیه کنن. دو تا توجیه فخر رازی آورده که به نظر خودش قوی ترین توجیه، هیچ کدومش هم کافی نیست. تنها توجیهش این که بگیم معجزه است، همینم میگیم. معجزه دیگه توجیه نمیخواد، معجزه یعنی خلاف قواعد، خلاف قواعدی که ما بهش عادت داریم، خلق عادت دیگه، این خلاف قواعد. اونجایی که نمیتونیم توجیه کنیم میگه معجزه است، یعنی وسائل طبیعی برای توجیهش ما نداریم. یعنی ابراهیم این کار ابراهیم این کار کرد یا آیه داره قل نا یا نار کونی بردن و سلاما خب حالا فرض کنید قربه نوافل و قربه فرائض برای ابراهیم است، برای فلان عارف هم است، اونم میتونه این کار بکنه، میتونه آتش رو سرد کنه، یکیشونه بیارید که سرد کنه، ادعا رو بزنید کنار، واقعیت رو بیارید. اون وقتم که پیغمبری از پیغمبران مثل پیغمبر خود ما سرد کنه، بازم با کار خداست، یعنی بازم معجزه است. حالا بر فرضم اینی باشه که شما میفرمایید قواعد طبیعی ما اقتضا نمیکنه، قواعد طبیعی اقتضا نمیکنه، حالا یه قواعد قهری اقتضا کنه، قواعدی که ما اسمش رو معجزه میذاریم، اون شما ممکن نیستی. نسبت به امور طبیعی خارق العاده است. یعنی ذاتی آتش از آتش میگیرید بازم آتشه؟
ذاتی آتش از آتش گرفته نشد.
برای ابراهیم گرفته شد.
برای ابراهیم هم گرفته نشد.
و چی شد؟
احکام نفس آسمان ابراهیم غلب کرد. که
غلب کرد یعنی گرفته شد. غلبش کرد یعنی گرفته شد. حالا این یه جمله معترضی بود، من گفتم دیگه ادامهش ندی.
بردم علی ابراهیم.
علی ابراهیم.
بله. ابراهیم شما برد باش.
بله.
خودش
نسبت به ابراهیم از دست داد تیکه. نسبت به بقیه که قبول داریم از دست نداد. تازه مشکل بیشتر میشه. نسبت به ابراهیم تنها از دست داده، نسبت به بقیه از دست نداده. از معلومه که صد نشده. ذاتیش برای بقیه هست، برای ابراهیم نیست. برای ابراهیم چی شد که نیست؟ کی؟ بله میگم اونجا معجزه است اگه باشه. ادعا میشه. بله البته نمیخوام بگم ادعا باطله، ولی خب باید اثبات بشه، باید دیده بشه.
خرق عادت میشه، خرق
علیت، خرق عادت میشه، اینجا علیت. خب بگذاریم، مثل دیروز داری میشه، دوباره باید تو بحثای دیگه میفتیم. عرض کردم پس این قول اشعری که در باب قیاس میگه اختصاصی به قیاس نداره، در تمام موارد اینها منکر علیتند و میگن این معلولی که شما اسمشو معلول میذارید کنار علت میاد، نه حاصل علت باشد، و خداوندی که علت رو به قول شما علت رو میافرینه، همونم به قول شما معلول رو میافرینه، این طور جفت میکنه. کار کار خود خداست و عادتش بر این جاری شده که هرگاه آتش روشن شود کنارش حرارت رو ایجاد کند، خود خدا ایجاد کنه، آتش هیچ کار است. این یک قولیست که اشعاره در همه جا داره، از جمله در باب قیاس. پس در قیاس قائل به توافی و معیته، یعنی میگه قیاس با نتیجه با هم همراهند، ولی این چنین نیست که قیاس بتواند این نتیجه رو ایجاد کند، چه بدون افاضه و چه با افاضه. صفحه 73 هستیم، سطر 13 هم. او لا لزومون عقلیون و استلزامون وجوبیون. لزوم عقلی و استلزام وجوبی نیست، که من هر دو یکی گرفتم. ممکنه کسی بگه دو تاست، لا لزومون عقلیون ولا استلزامون وجوبیون، که لا رو تکرار کنه بگه دو تاست، اولی رو مربوط کنه به قول معتزله، دومی رو مربوط کنه به قول حکیم. منتها در قول حکیم باید افاضه رو زمینه کنه. حالا من اینه بخونم، سوال شما سوال خوبیه، منتها با باید قبلش میفرمودید. وسط این مطلب یه خود حواسا رو پرت میکنه. من مطلب رو بخونم برمیادم اشکال شما رو طرح میکنم و جواب میدم. بل به توافی عادت الله جرت، به توافی یعنی معیت خودش معنا میکنه، و مجرد المعیت، مجرد المعیت عطف تفسیر بر توافیه، و مجرد المعیت بین مقدمتین و نتیجه. مقدمتین و نتیجه فقط با هم معیت دارن، بلا علیتین، بدون اینکه مقدمتین علیتی نسبت به نتیجه داشته باشد، نه به تنهایی علیت دارن نه با اون افاضه علیت دارن، به عبارت دیگه نه علیت تامه دارن نه علیت اعدادی، بلکه فقط بینشون معیت هست. به توافی عادت خدا جاری شده، عادت خدا جاری شده به اینکه نتیجه حاصل شود عقیب هما، یعنی به دنبال مقدمته، بدون اینکه مقدمته این تأثیر بگذارن، در حالی که تخلف عقلی برای نتیجه جایزه، یعنی جایز است که نتیجه عقلاً تخلف کند، جواز عقلی دارد. این تخلف عقلی، من گفتم خوب نگفتم، عقلی قید تخلف نیست، عقلی قید جوازه، یعنی عقلاً جایز است که نتیجه تخلف کند. تخلف کند یعنی مقدمتین بیان نتیجه نیاد، عقل اجازه میده، ولی عادت خدا این چنین بوده که پشت این مقدمتین نتیجه رو بیاره. کما هو مذهب الاشاعره در باب قیاس، بلکه در همه جا، عادت الله جرت کلامی است که اشاعره در همه جا این کلام رو دارن، چه در باب قیاس چه در ابواب دیگر. هر جا که دیگران تعبیر به علیت کردن، اینا تعبیر به عادت الله کردن. هر جا که دیگران قائل به استلزام شدن، اینا قائل به معیت شدن. اختصاصی به باب قیاس نداره. خب اما اشکال شما در باب، در اون قول حکما این اشکال هست که اگر قیاس رو ما غلط تشکیل دادیم، حالا این سوال هست نگیم اشکال هست، این سوال هست که اگر قیاس رو غلط تشکیل دادیم آیا اون افاضهه میشه یا نمیشه؟ اگه بگید نمیشه، ما میگیم گاهی از اوقات نتیجه گرفتیم، پس چطور افاضه نشد؟ ما که نتیجه گرفتیم. شما میگید بدون افاضه نتیجه گرفته نمیشه، و ما نتیجه گرفتیم پس افاضه شد. وقت جایزه بگیم افاضه غلطی بود، قیاسمون غلط بود، نتیجمون هم غلط شد. خب در چنین جایی آیا افاضه شده یا نشده؟ اگه بگید افاضه نشده، که به قول خودتون نتیجه گرفته نمیشه، اگه بگید افاضه شده، لازمش اینه که غلط افاضه شده باشه، و هیچ وقت مبادی عالیه غلط افاضه نمی کنه. اینجا چطوری مشکل حل کنی؟ در اینجور موارد، در مواردی که قیاس درست بوده، نتیجه گیری هم درست بوده، حرفی نیست، حرف شما درست، ولی در جایی که قیاس غلط بوده و نتیجه گیری هم غلط بوده، اونجا چه کنی؟ اونجا که قیاس غلط بوده، اونو به گردن مبادی عالی نمیذاریم، قیاس ما تشکیل دادیم. بنابر نظر حکیم قیاس ما تشکیل دادیم، بنابر نظر اشاعره قیاس هم خدا تشکیل داد، اون بحث دیگه است. اما بنابر نظر حکیم قیاس ما تشکیل دادیم، هیچ اشکال نداره که غلط باشه، چون ما میتونیم اشتباه کنیم. اون نتیجه مهمه، نتیجه که گرفته میشه اگر بدون افاضه باشد کار ماست و میتونه غلط باشه، اونجا به ما افاضه ای نشده، ما خودمون رفتیم نتیجه گرفتیم از موعدی که گمان میکردیم موعده، یعنی موعد نبود و ما رفتیم نتیجه گرفتیم، نتیجه به ما افاضه نشد، و چون ما نتیجه گرفتیم نتونستیم درست نتیجه بگیریم. اگر نتیجه درست افاضه شده، ممکنه مثلا بگید نتیجه افاضه شده، من عرض کردم اصلا نتیجه فاضل نشد چون مقدمتین موعد نبودن، من نفسم آماده نشد برای پذیرش، اونا مفاضل نکردن و چه اتفاقی افتاد؟ خودم یه کاری کردم، از اول اشتباه وارد شدم تا آخرش هم اشتباه رفتم. اینجا که اشکال نیست، چون اصلا نفس من استعداد پیدا نکرد، آماده نشد تا عقل فعال افاضه کند و نتیجه در نفس من روشن شود و نفس من نسبت به این نتیجه انفعال پیدا کنه. اصلا این اتفاقات نیفتاد. من خودم یه چیزی درست کردم، همونطور که در قیاس یه چیزی درست کردم در نتیجه یه چیزی درست کردم که غالبا همین اتفاق میفته. حالا فرض کنید که افاضه‌ای صورت گرفت، بعد از مقدمتین افاضه صورت گرفت، این افاضه بدون شک صحیحه، درست مقدمتین من باطله ولی این افاضه صحیحه. حالا اگر این افاضه دست من نرسید، خب من باز نتیجه نگرفتم، اما اگه افاضه دست من رسید یا صحیح نتیجه میگیرم، یعنی این افاضه صحیحه، یا باطلش میکنم. اگه صحیح باشه معنیش اینه که تفضلن بدون توجه به اون بی استعدادی من یه لیاقت نهفته‌ای در من ایجاد شد، این نتیجه رو به من دادن، ولی این نتیجه نتیجه اون لیاقت کاذبی که من داشتم نبوده، یه لیاقت نهفته خودشون بر من درست کردن و بهم دادن، از ارتکاز من استفاده شد، مثلا از یه چیزی استفاده شد، قابلیتی در من به وجود آمد یا به وجود داشت، طبق اون قابلیت به من نتیجه صحیح رو دادن که من بعداً متوجه میشم این نتیجه نتیجه اون قیاس نیست، از روی نتیجه میفهمم که قیاسم خراب بوده. بله چی؟ استعداد از راه دیگه شاید بشه، ولی بهترین راهش تشکیل قیاس، از راه استقرار میشه، از راه تمثیل هم میشه، ولی بهترین راهش قیاس. گاهی از اوقات ممکنه نتیجه رو بدون قیاس من بدن، اونجا گفته می شود که فکر اقدام نکرد، حدس اقدام کرد. اینم توجه داشته باشید، فکر دو تا حرکت سریعه، دو تا حرکته، حالا سریع نه، دو تا حرکت. یکی وقتی که مطلوب به من داده میشه، من فکر می کنم تا حد وسط مطلوب دست بیارم، اول به من یعنی عالم حادث، این مطلوبه، من میرم سراغ پیدا کردن حد وسط، این یه نوع حرکته که از مطلوب به سمت مبادی حرکت میکنه تا مبادی رو که اون حد وسط به دست بیاره. وقتی مبادی به دست آمد قیاس تشکیل میشه، دوباره از این قیاس به نتیجه حرکت میکنم، دو تا حرکت انجام میشه، یکی حرکت از مطلوب به مقدمات، یکی حرکت از مقدمات به نتیجه، حرکت دوم سریع انجام میشه. حرکت اول گاهی طول میکشه، ممکن چند روز طول بکشه که من بگردم حد وسط رو پیدا کنم. حرکت فکری یعنی تو فکر خودم در مخازن ادراکی خودم میگردم معنای مناسب یا صورتی رو که مناسب باشد با اصغر و اکبر اینو پیدا کنم و بیارم حد وسط قرار بدم. این ممکن خیلی طول بکشه. این حرکت اوله، اونم حرکت دوم. حرکت اول لازم نیست سریع انجام بشه، حرکت دوم تقریبا سریع انجام بشه. حالا اگر حرکت اول سریع انجام شد به طوری که به نظر رسید حرکتی نیست، در این صورت اصطلاحاً میگن فکر محقق نشد، حدس محقق شد. فکر متقوم به دو حرکته، حدس یه دونه از این حرکت‌ها رو نداره یا هر دو حرکت رو به سرعت زیاد داره که دیگه انسان معطل میشه. اینو میگن حدس. حدس نتیجه فکر رو میده منتها بدون این که احتیاج به اون حرکت ها یا بدون احتیاج به طول حرکت داشته باشه. این که شما میفرمایید حتما از طریق قیاس، نه، ممکنه از طریق حدس باشه. حدس هم در واقع قیاسه، منتها قیاسی است که حرکتاش سریع انجام میشه. بله با تزکیه نفس هم حدس میشه دیگه. انبیا اینا معتقدن، انبیا همه استدلالشون حدسه، تزکیه نفس میکنن، اون حرکت ها سریع انجام میشه. یه میگن قوه زکیه دارن، زکا دارن، زکایشون همون هست. الان دارم عرض میکنم، هنوز مطلب تموم نشده بود، سوال شد از من، من ناچار شدم سوال جواب بدم. من مطلب رو دو شق کردم، یا اون که بعد از این که من قیاس غلط رو تشکیل دادم نتیجه صحیح میگیرم، یا نتیجه فاسد میگیرم. نتیجه صحیح میگیرم رو بیان کردم که بالاخره یه جوری به من افاضه شده، قابلیت نهفته داشتم، این نتیجه رو به من دادن. این نتیجه اون قیاس نیست، چون نفس من با اون قیاس استعداد پیدا نکرد، بلکه از طریق دیگه به من دادن که رفتیم تو بحث حدس و اینا. بله، یه قیاس در دل خودش داشته، ارتکازن عرض کردم، ارتکازن ارتکاز درستی داشته، لیاقت رو همون ارتکاز درستش براش فراهم کرده، نتیجه درست بهش دادن، تموم شد. که این نتیجه اون قیاس نیست، تازه برمیگرده با این نتیجه صحیح قیاسش رو اصلاح میکنه. اینا من توضیح دادم. اما اگه نتیجه رو صحیح نگرفت، کاذب گرفت، این دو حالت داره، یا خودش نتیجه گیری کرده از بالا نگرفته، تخیلش ساخته، این ساخته خودشه، از بالا بهش ندادن، کاذب بوده. یا اگه از بالا بهش دادن، این مهمه، اگه از بالا بهش دادن، بالا کاذب نمیده، بالا صحیح میفرسه. این وقتی میاد تر درون این آدم، چون درونش اعتقادات فاسده ای داره، یه قوانین فاسدی رو قبول کرده، اون صحیح رو مبدل میکنه بدون اینکه خودش توجه کنه، و اون صحیحی که افاضه شده به صورت یک نتیجه کاذبه در میاد، خودش هم متوجه نیست چی کار کرده، ولی این اتفاق میفته. پس یا خودش میسازه که ساخته خودش درست نیست، یا اونا بهش درست میدن، این خرابش میکنه. تمام شقوق بحث رسیدگی شد که توجه کردید با حرف حکیم، حرف حکیم رو نمیشه رد کرد. اون مواردی که شما به نظرتون میرسید نقض بر کلام حکیمه، همش توضیح داده شد، توضیح شد، پس کلام حکیم به قوت خودش باقی است. ما سه تا قول رو در مسئله نقل کردیم، حالا میخوام وارد بشیم به این که کدوم قول از این سه تا حقه. انشالله با جلسه آینده شروعش کنیم.